یادآوری میکنم که موضوع امشب برنامه در برنامه چهارباغ مدرسه هست. به هر حال سال تحصیلی داره آغاز میشه. از خاطرات دوران مدرسه برای ما بگید، راجب معلم‌ها بگید، راجب درستون بگید، هر چه دوست دارید، و شعرهای زیبایی که برای ما میفرستید، جملات قشنگتون به راه‌های ارتباطی 30558 پیامک 220-485 220-588-20 هم شماره تلفن‌های برنامه است. تقاضا میکنم که از همین الان تلفن‌ها رو شروع بکنید که ما فرصت خوندن پخش کردن داشته باشیم. پیامک‌ها رو از ساعت 24 انشاءالله شروع میکنیم به خوندن. اما دعوت میکنم برنامه بعدی رو در این لحظه بشنوید با عنوان مجله ادبی فانوس.
مجله ادبی فانوس.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان با ذوق و ادب دوست، سلام. در هر کجای میهن عزیزمون که هستید و از شبکه فرهیختگان، شبکه رادیوی فرهنگ صدای ما رو میشنوید، امیدواریم که حالتون خوب باشه و تنتون سلامت باشه. مثل همیشه آرزو داریم که اوقاتتون سرشار از همنفسی با ادبیات باشه. خرسندیم که مجله ادبی فانوس رو برای شنیدن انتخاب کردید و انشاءالله که حاصل زحمت گروه تولید ما مورد توجه ویژه شما شنونده های بازوق قرار بگیره. چهارمین قسمت مجله ادبی فانوس رو تقدیم حضور شما عزیزان ادب دوست میکنیم با عناوینی که خدمتتون اعلام خواهم کرد. صفحه اول مجلمون مثل همیشه اختصاص داره به درس گفتار استاد مرتضی امیری اسفندقه در باب شعر نیمایی با عنوان خلوت نیمایی. شنیدنش قطعاً برای کسانی که دوست دارن در زمینه شعر نو تبازمایی بکنن خالی از لطف نیست. هفته که گذشت مصادف بود با سالگرد درگذشت یکی از مهمترین داستان نویسان معاصر ایتالیا، ایتالو کالوینو. این مناسبت رو بهانه‌ای قرار دادیم تا در صفحه دوم مجله با هم داستانی پست مدرنیستی از کالوینو بشنویم. توی سومین صفحه مجله ادبی فانوس شنونده ی بخش مقالات و معقولات خواهیم بود. در بخش مقالات و معقولات قرار با همدیگه شنونده ی مقالات درجه یکی از نشریات علوم انسانی سراسر جهان باشیم. در این قسمت شنونده ی جستاری شنیدنی درباره مواجهه نویسندگان بزرگ دنیا با مرگ خواهیم بود. مجله ادبی فانوس ورق خواهد خورد و در صفحه چهارم بوتیقا رو با هم میشنویم. بوتیقا عنوان میزگردهای آزاد ادبی در مورد چهره ها و مسائل مهم ادبیات ایران و جهانه. بوتیقای این قسمت اختصاص داره به نقد و بررسی جهان داستانی رمانگاری نویسنده برجسته فرانسوی. صفحه بعدی مجله ادبی فانوس مربوط میشه به یکی دیگر از درس گفتارهای آفتابگردانها. اگه اهل شعر گفتن هستید، توصیه میکنم هرگز این بخش شنیدنی رو از دست ندید. و بالاخره در آخرین صفحه مجله ادبی فانوس شنونده یک بخش دیگر از سطر و سکانس خواهیم بود. همونطور که قبلا هم خدمتتون گفتم، سطر و سکانس فرصتی هست برای درنگ بر اقتباس‌های سینمایی شاخص از شاهکارهای ادبیات جهان. این بار با هم درباره فیلم داشتن و نداشتن اثر هاروارد هاکس صحبت می‌کنیم. فیلمی که اقتباسی سینمایی از رمان داشتن و نداشتن نوشته ارنست همینگوی نویسنده مطرح آمریکاییه.
خلوت نیمایی، درس گفتارهای استاد مرتضی امیری اسفندقه در باب شعر نیمایی.
آی نیزن که تو را آوای نی برده است، دور از ره کجایی؟ خانم ابریست اما ابر بارانش گرفته است، در خیال روزهای روشنم که از دست رفتندم، من به روی آفتابم میبرم در ساحت دریا نظار، و همه دنیا خراب و خورد از باد است، و بره نیزن که دایم می نوازد نی، در این دنیا گبرندود راه خود را داردن در پیش.
در شعر کلاسیک می گفتن که گفتن خبتم شعر که یارب این قاعده شعر به گیتی که نهاد. این که میگم با اجازه شما متوجه هستم که شما سنتون از من کمتره، من از شما بزرگترم، ولی به احترام شعرت دارم میگم، چون شعر زمان که نداره که من از شما شعرهایی شنیدم که پیش اون شعرها سرب کندم، به احترام اونها دارم میگم، وگرنه شخص مورد نظرم نیست. اون که با کلمه و با کلام آشناست و دوست میداره و به کلمه و کلام احترام میگذاره، اگر از کسی شعری شنیده باشه که روش اثر گذاشته باشه، شعر برومندی به زعم خودش باشه، یادش میره که خودش چند سالشه، سن اون شعر بیشتره، احترام اون واجبه. حالا قائلش کیه که آدم چی میدونه؟ حالا قائل آدم دنبالش شخصیتش، اون فکر، اون شعر سن بلندی داره، سن برومندی داره، و شما دارین از اونا به نظر بنده، برای با اجازه اونا منظورم هست. یارب این قاعده شعر به گیتی که نهاد، که چو جمع شعرا خیر دو گیتیش مباد، گفتنش کندن جان است و نوشتن غم دل، زحمت خواندنش آن به که نیاری در یاد. این مال قرن چندم ششم، آیا مال اسیرالدین عمانی یا اخسیکتی، یک کدوم از این دوتا. اما این مراحل، یعنی گفتن، که دکتر شفیعی کتکنی شاگردش، دوست خوبش، همکلاسیش اینجا نشسته با همه هوش و حس و حال و هیجانش، هفته گذشته هم حضور شما بسیار مغتنم بود، میگه که شعر که گفتنی نیست. که یادم میاد سال 1367 تو حیات دانشگاه تهران ایشون، این جایی ندیدم چاپ بشه اینجوری، مضمونش آمده ولی اینو من حافظه من ثبت کرد که بین گفتن و نوشتن و اندیشیدن و سرودن فرق گذاشت دکتر شفیعی کتکنی، و گفت نیما شعر می اندیشد و اخوان شعر می سراید، یعنی شعر سرودنیه.
مجله برای اهالی شعر و رمان، مجله ادبی فانوس.
این سه تا مرحله در شعر نیمایی، یعنی انشا، این سه تا مرحله رو که اینا، این نامگذاری ها، انشا، املا، اجرا، نامگذاری معلمات در مثلا سندی در جایی شما نمیتونین ببینین اینا، ولی نامگذاری که معلما با هم دیگه، اونایی که رو نیما فکر کردن، رو نیما اندیشیدن، تلاش کردن که به جای اون سه تا مرحله ای که به اصطلاح آمده، که گفتنش کندن جان است و نوشتن غم دل، زحمت خواندنش آن به که نیاری در یاد. خود حافظ میگه غزل گفتی یا در سفتی، بیا و خوش بخوان حافظ، که بر نظم تو افشاند فلک عقد ثریا. و معلوم میشه خوش خواندن یعنی مرحله اجرا، مرحله ای که اگر قرار باشه من راجع به ادبیات فرانسه و تاثیرش در نیما صحبت بکنیم، اینجا من هفته پیش گفتم قبل از اینکه بخوایم راجع به تاثیر ادبیات فرانسه بر نیما صحبت بکنیم، باید به سراغ نوحه بریم که بسیار روی روحیه نیما تاثیر داشته به گفته خودش، و به سراغ دیگه چی گفتم یادتون هست؟ قرآن عرض کردم که سندی در دست نیست غیر از مقالاتی که نوشتن، اما راه تحقیقش کاملا بازه. راجب نوهم که عرض کردم یک سند محکم و متین نوشته های خود نیما، تحقیق اخوان ثالثه راجب نوه و نیما، آره در بدعت ها و بدایع، اما این تحقیق کامل نشده، جای آن داره که شاعران عرصه شعر نیمایی که ما هنوز در آغازینه میگه مرده برآمده، یعنی با این وقت ما هنوز شاعر نداریم، در این حوزه دارم عرض میکنم، ما شاعر نداریم که بخوایم ازش صحبت بکنیم. اینهایی هم که آمدن راه رو هموار کردند تا شاعران بعدی بیان در فضای خودشون قرار بگیرن و مثلا حافظ شعر نیمایی، سعدی شعر نیمایی، بیدل شعر نیمایی، نه سهراب حافظ شعر نیمایی، نه اخوان فردوسی شعر نیمایی، هیچ کدوم از اینا بزرگان عرصه شعر نیمایی نیستن، چون این عرصه تازه آغاز شده. اینا هنوز اخوان عرض کردم، هنوز اخوان در بحر رمل به شیوه نیما یک شعر هم نداره، به شیوه نیما هنوز یک شعر هم نداره، شعر یک قیصر داره. حالا من پراکنده میشه اینو برم عرض بکنم، میگه دکلاماسیون.
با شعر و داستان همراه باشید در مجله ادبی فانوس.
این هفته از بحث محتوایی میام بیرون، دین خودم را ادا کردم، الا اینکه یک قطعه باید بخوانم از روی اینجا و چند رباعی. قطعه‌ای که در متن گفتی ثنای شاه ولایت نکردم، بیرون ز هر ستایش و حد و ثنا علیخت، که چونش کنم ثنا که ثنا کرده خداست. از نیمای عزیز من خواستم در اینجا در واقع یک، نمیگم دکانش رو تخته بکنم چون دکانی نیست، باز نیست که بخواد تخته بشه، یه دری داده باشم به در اون خانه کسانی که تصورشون اینه که نیما و شعر نیمایی از آیین و دین جداست. این تفکر بیهوده است واقعا، خیانت به خود نیما. حالا این سه مرحله که انشا، املا، این نامگذاری معلمات که گفتن بگیم به جای گفتن انشا. انشا اصل معنیش یه زنگی بود به نام زنگ انشا، انشا الله اگر خدا بخواهد. انشا یعنی خواسته خود، اون چی که تو میخوای. یعنی در واقع شعر نیمایی رد پای هیچ کس در شعر نیمایی نیست، رد پای هیچ شاعری، ولو اینکه الفاظ شبیه همدیگه باشن، ولو اینکه از این پنجره نگاه کردن دو نفر، ولی دو تا منظره متفاوت راجع به یک شیروانی صحبت کردن هر دو شاعر. هزار شاعر دیگه هم میتونن بیان راجع به این شیروانی صحبت بکنن، اما این هزار گفته با هم دیگه متفاوته. یعنی در واقع شعر نیمایی آریت هیچ کس رو پذیرا نیست، آریت کس نپذیرفتم، آنچه دلم گفت بگو گفتم. این مرحله انشا. یه مرحلهش هم مرحله املا. مرحله املا یک درسی داشتیم در مدارس به نام املا. املا یادتونه؟ آره دیگه، یک درسی داشتیم به نام املا. انشا و املا اغلب با هم بود. املا نحوه شیوه شگرد نوشتن شعر نیمایی. ما در شعر کلاسیک مصرعها رو اینجوری کنار روبرو همدیگه می نوشتن، این دوتا کنار همدیگه، بعدن یه تغییری کرد، اینا اومدن زیر همدیگه قرار گرفتن، درسته؟ این مصرع اول به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. از این جلوتر ما دیگه نیامدیم، دیگه از این جلوتر در شیوه کلاسیک اگه کسی دیده بگه.
عزیزان و دوستان همراه، ممنون که مجله ادبی فانوس رو میشنوید، همچنان شنونده ی برنامه ی ما باشید. در ابتدای برنامه خدمتتون عرض کردم که دیروز مصادف بود با سالگرد درگذشت نویسنده ی ایتالیایی معاصر ایتالو کالوینو. کالوینو که در آثار ادبی خودش رویکردی پست مدرنیستی داشت، با آثار خودش تونست توجه جهانیان رو جلب بکنه. حالا میخوایم با هم شنونده ی داستانی از کالوینو باشیم با عنوان فلاش. داستانی کوتاه با ترجمه مرحوم علی شاه علی. با هم بشنویم.
این ماجرا یک روز سر یک چهار راه اتفاق افتاد، درست وسط جمعیت. مردم می رفتند و می آمدند، من ایستادم، چشمهایم را باز و بسته کردم. یک دفعه احساس کردم هیچ حسی ندارم، هیچ حسی نسبت به هیچ چیز. من هیچ دلیلی نمی دیدم برای چیزها و آدمها، خیلی پوچ و احمقانه بود. شروع کردم به خندیدن. برایم عجیب و غریب بود که تا آن زمان هرگز متوجه این چیزها نشده بودم، تا جایی که همه چیز را باور کرده و پذیرفته بودم. چراغ‌های راهنما، ماشین‌ها، پوسترها، لباس‌های فرم، یادمانهای تاریخی، همه چیز به طور کامل از هر گونه حس دنیایی جدا شده بود و من آنها را به عنوان بعضی از ضروریات پذیرفته بودم، بخشی از زنجیره علت و معلول که همه چیز را به هم متصل می کند. بعد ناگهان خنده من از بین رفت. از خجالت سرخ شده بودم. دستهایم را تکان می دادم تا توجه مردم را جلب کنم. داد زدم: یه لحظه صبر کنید، یه اشتباهی وجود داره، همه چیز اشتباهه، ما داریم مسخره ترین کارها رو انجام میدیم، این راه نمیتونه درست باشه، تا کجا میخواد پیش بره؟ مردم اطراف من جمع شدند و کنجکاوانه وراندازم کردند. من اونجا در میان آنها ایستاده بودم و دستهایم را تکان میدادم. با ناامیدی میخواستم دلیل بیاورم تا آنها را هم در پرتوهای آگاهی که خیلی ناگهانی مرا روشن کرده بود سهیم کنم، اما چیزی نگفتم. من هیچی نگفتم، چون همان لحظه‌ای که دستهایم را بالا بردم و دهانم را باز کردم، انگار آن الهام بار دیگر بلعیده شده بود و آن حرفها به فهمی نفهمی بی اختیار از دهانم خارج شده بودند. مردم گفتند: خب منظورت چیه؟ همه چی سر جاشه؟ همه چی همون طوریه که بایست باشه؟ هر چیزی نتیجه یه چیزهای دیگه است. همه چی با چیزهای دیگه جوره. ما هیچ چیز اشتباه یا پوچی نمیبینیم. شکست خورده آنجا ایستاده بودم، چون دیدم حالا هر چیز دوباره سر جای خودش افتاده و همه چیز خیلی عادی به نظر میرسه. چراغ‌های راهنما، یادمان‌های تاریخی، لباس‌های فرم، برج‌ها، خطوط تراموا، دورگرد‌ها، صف‌ها. با این حال این مسئله دیگر به من آرامش نمی‌داد، بلکه داشتم عذاب می‌کشیدم. گفتم: متأسفم، شاید من اشتباه کردم. اون موقع اونطوری به نظر می‌رسید. اما حالا همه چیز خوبه. متأسفم. بعد با عجله از میان آنها و از نگاه‌های عصبی و خیره‌شان بیرون آمدم و هنوز، حتی حالا و اکثر اوقات که احساس می‌کنم چیزی درک نمی‌کنم، به طور غریزی یک امیدواری مرا در بر می‌گیرد. شاید دوباره لحظه من دارد فرا می‌رسد. شاید دقیقاً همان وقتی که می‌بایست دوباره هیچ چیز را درک نکنم، قرار است درک و بینش‌های دیگری به دست آورم. یافتن و از دست دادن درست در یک لحظه.
خیلی خوشحالیم که شبکه رادیویی فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید. داستان کوتاه فلاش از ایتالو کالوینو رو با هم شنیدیم. اگه اهل رمان خوندن باشید، حتما در رمان‌های بزرگ جهان به کرات با صحنه‌های مرگ شخصیت‌های داستانی مواجه شدید. رمان نویسان برجسته هیچگاه به سادگی از کنار مسئله پیچیده و غامضی مثل مرگ نمی‌گذرن. حالا در بخش مقالات و مقولات می‌خوایم شنونده یه قسمت اول از مقاله‌ای بسیار جالب درباره تجربه زیستی نویسندگان بزرگ جهان از مواجهه خودشون با مرگ باشیم. قسمت دوم این جستار رو انشالله در برنامه آینده تقدیمتون خواهیم کرد. ممنون که ما رو همراهی می‌کنید.
مقالات و مقولات، بررسی برترین مقالات ادبی نشریات معتبر بین‌المللی. خیره شدن در چشمان مرگ. نویسندگان بزرگ چطور با مرگ زندگی کردند؟ حتی نویسنده خود و ناباوری مثل سوزان سانتاک در روزهای آخر عمر خود دعا می‌خواند. منبع: گاردین. مؤلف: کیتی رویف. کیتی رویف نویسنده کتاب ساعت بنفش نویسندگان بزرگ در پایان اولین بار در 12 سالگی تا پای مرگ رفت. یادم می رود چطور باید نفس بکشم. دارم کشیده می شوم زیر آب. راننده تاکسی بغلم می کند و به اتاق اورژانس می برد، چون از حال رفتم و مادرم نمی تواند یک آدم 12 ساله را بلند کند. یک نفر ماسکی روی صورتم می گذارد. شیرینی اکسیژن را مزه می کنم، انگار آسمان را مزه کرده باشم. 41 درجه تب دارم. در خانه مادرم مرا در وان آبی پر از تکه های یخ گذاشته بود. در بخش مراقبت های ویژه لوله ها یا مارهایی در بازوانم است. پرستارانی خوب یا بد دور و برم هستند. یک انترن سوزنی رو توی یکی از سرخرگ‌هایم فرو می کند تا سطح اکسیژن خونم را اندازه بگیرد. آن سوتر روی تخت کناری قلب یک نوزاد از حرکت باز می ایستد. 3 هفته بعد بیمارستان را ترک می کنم، اما کاملا خوب نشدم. سرفه هایم خیلی بد است. به حیوانی می ماند که همراه هم زندگی می کند و در تختم می خوابد. در بدترین روزها مادرم سعی می کند من را از مدرسه رفتن باز دارد تا در خانه بمانم، اما سرسختانه اصرار دارم بروم. هر روز غروب تب می کنم. وقت شام نوشتن تکالیف و حمام کردن می لرزم. تردید ندارم که تا ابد این حس و حال با من است. هیچ تصوری از دوران پس از تب وجود ندارد، یا این که اگر هم چنین تصوری وجود داشته باشد کم رمق و باور نکردنی است، چرا که تب برای خودش دنیایی است. با لباس خواب و ملحفه های خیس از عرق از خواب بیدار می شوم. عرق خجالت آور و شرم آور است، چیزی است که باید پنهان نگاه داشته شود. تب هم چیزی شرم‌آور است. با دکترها مشورت می‌کنند، آنتی‌بیوتیک تجویز می‌شود. به بیمارستان می‌روم و از بیمارستان بیرون می‌آیم. پدرم که خودش نیز دکتر است، وقتی دکترهای دیگر صحبت می‌کنند خیلی ساکت و آرام است. هیچ اسمی برای مشکلی که من بدان دچارم وجود ندارد. یک روز وقتی سرفه می‌کنم توی دستمال خون می‌بینم. در دهانم مزه خون حس می‌کنم. می‌دانم که این یعنی دارم می‌میرم و بنابراین کار عاقلانه را انجام می‌دهم و به هیچ کس چیزی نمی‌گویم، نه به مادرم، نه به پدرم، نه به خواهرانم و نه به دکترم. مادرم نقشه می‌ریزد و تلفن می‌زند و دست به دامان دوست‌ها و آشنایان دکترش می‌شود تا قرار ملاقاتی از یک متخصص ریه مشهور برایم جور کند. وقتی سرانجام می‌رسیم به مطب دکتر، مادرم توضیح می‌دهد که نمی‌توانم در خانه‌مان از چند پله بالا بروم بدون آنکه از نفس نیفتم. دکتر ازم می‌پرسد که حالم چطور است. هیچ چیزی در مورد خونی که در سرفه‌هایم هست نمی‌گویم. می‌گویم حالم خوب است. در همین اثنا مشغول خواندن کتاب‌های عجیبی هستم. منحصراً کتاب‌هایی را می‌خوانم که درباره نسل‌کشی است. پریمولوی، الی ویزل، گزارش‌های دست اولی از نسل‌کشی. اشتهای زیاد و بی‌پایانی برای این کتاب‌ها دارم. نه فقط برای مردمانی که می‌میرند، بلکه برای مردمانی که در تعداد زیاد می‌میرند. کتاب‌هایی درباره مرگ کودکان، جنگ، قتل عام، آنها را یکی پس از دیگری می‌خوانم. کتاب‌ها را با چیزی شبیه میل و اشتیاق می‌خوانم. می‌خواهم مرگ کودکان را ببینم. مادرم برای بیمارستان برایم لباس خوابی ابریشمی می‌خرد، چون پیژامه‌های نخی بیمارستان با آن سوراخ‌های بزرگ، نقش‌های رنگ رو رفته و گره‌های کوچکشان روحیه را تضعیف می‌کنند. گروه انبوهی از دکترها و رزیدنت‌ها و دانشجویان پزشکی یکی پس از دیگری به صدای ریه‌های اسرارآمیز من گوش دهند. من خجالت می‌کشم که جلوی جمعیتی از دکترهای جوان نیمه برهنه هستم. یک خانواده مسیحی پنتیکاستی به ملاقات هم اتاقی من که کودکی دیابتیس می آیند. شمع روشن می کنند و برای دفع شیطان شروع می کنند به ورد خواندن به زبان اسپانیولی و یخ روی زمین پرت می کنند. یخ هایی که به طرز عجیبی وقتی به کف زمین اصابت می کنند پر سر و صدا هستند. پرستار وارد اتاق می شود و سرشان فریاد می کشد که چرا در بیمارستان و خصوصا نزدیک اکسیژن من شمع روشن کردند. شمع‌ها رو فوت می‌کنند، اما به محض آن که پرستار می‌رود دوباره روشن می‌کنند. پیشنهاد می‌کنند که شیطان را از بالای سر من نیز دفع کنند و مادرم قبول می‌کند. در مجله ادبی مدرسه داستانی درباره دختری در بیمارستان می‌نویسم. داستان با صدایی تمام می‌شود که دختر را نزد خود فرا می‌خواند. پیش من بیا ای دختر بادها. صدا او را به تسلیم شدن و بستن بار و بندیلش فرا می‌خواند. این صدا تقریباً می‌شود گفت چیزی سلولی است. چیزی در بدن دختر که به او میگوید از جنگیدن و تقلا دست بردارد و زیر آب برود. این قسمت داستان حالا چیزی رو به خاطرم می آورد، این که چطور مرگ، این چیزی که دارید در برابرش مقاومت می کنید، با آن می جنگید و از آن وحشت دارید، ناگهان تغییر می کند و اقواگر و مسحور کننده می شود. همانطور که ویرجینیا وولف در تأملات شگفت‌انگیزش در کتاب درباب بیمار بودن می نویسد، بیماری اغلب نقاب عشق به چهره می زند و همان حقه های عجیب را به خدمت می گیرد. در نهایت آزمایشی رو باید بگذرانم که طی آن لوله‌ای رو وارد گلویم می کنند و رنگ سفید داخل ریه هایم تزریق می کنند. این آزمایش قرار است به دکترها نشان دهد که آیا عفونت مزمن به حد کافی موضعی است که بتوانند عمل جراحی روی آن انجام دهند؟ در عکس رادیولوژی به نظر می رسد که درختانی پوشیده از برف توی ریه هایم وجود دارد. شب پیش از عمل صدای نینبان در راهروهای بیمارستان می پیچد. این صدا مرا می ترساند. خیلی بی ربط و بی جا، زیبا و مناسب برای سوگ. مادرم توضیح می دهد که پسر یک مأمور پلیس سرطان دارد و اداره پلیس دسته ای از نینبان نوازان را فرستاده تا برای او ساز بزنند. عمل جراحی 7 ساعت طول می کشد. نصف یکی از ریه هایم را بر می دارند. در اتاق ریکاوری با لوله‌ای در گلو، لوله هایی که از طریق سوراخ‌های کوچک بین دنده ها ریه ها را تخلیه می کنند و با لوله‌ای در دست از زیر داروی بیهوشی شنا می کنم و سرم را بالا می آورم و سراغ مادرم را می گیرم. پرستاری می گوید تو انقدر بزرگ شدی که مادرت را صدا نکنی. خواهر بزرگترم دانشجوی پزشکی است. او از لوله ها نمی ترسد و کنار تختم می آید. چیزی که خوشحالم می کند. برایم قوطی قرمزی می آورد که حاوی کیک های کوچکی است که خودش درست کرده است. دوست صمیمی‌ام برای ملاقات به بیمارستان نمی آید. تصمیم گرفته است که دیگر با من دوست نباشد. وقتی به خانه برمی گردم 27 کیلو وزن دارم. آنقدر ضعیفم که یک در را نمی توانم باز کنم. موهای جلوی سرم ریخته است. بنابراین مجبورم همه موهام را بزنم. پدرم مرا به پیاده روی های آهسته در خیابانمان می برد. ولی هنوز نمی توانم یک بلوک را دور بزنم. حتما درباره سربازانی که با بازگشت به زندگی شخصی مشکل دارند چیزهایی خوانده اید. آنها نمی توانند دوباره خود را در دغدغه های روزمره جا بیاندازند. خواه قضیه پوشیدن کت زمستانی باشد، خواه رفتن به یک مهمانی و خواه خوردن نهار. آنها مطلقاً و کاملاً غرق در دوران هولناک گذشته هستند. دائما به سوی آن کشیده می شوند. عاشق آن هستند، همانطور که شما عاشق کسی هستید که شما را آزار داده است. گذشته رهایشان نمی کند. در نهایت مهم نیست که آن دوران بهترین ساعات زندگیتان بودند یا بدترین آنها. هیچ کدام از این مسائل موضوعیت ندارند و از سر راه برداشته می شوند. شما دوباره به سمت آن کشیده می شوید. بعد از سرخیز از بیمارستان من چنین حسی دارم، اما نمی دانم چه اسمی باید روی آن بگذارم.
باز هم تشکر میکنیم از شما اهالی ادبیات که مجله ادبی فانوس رو میشنویم. بوتیقا عنوان بخش بعدی برنامه ما هست. همونطور که میدونید این بخش در واقع گزارشی است از میزگردهای تخصصی در حوزه ادبیات. در این برنامه بریده ای از میزگرد تخصصی بررسی جهان داستانی رمانگاری نویسنده مطرح و تاثیرگذار فرانسوی رو خواهید شنید. محمد خندان، محمد قائم خانی، علیرضا سمیعی، معصوم توکلی، مجید استیری، ملیکا آلیک و حسن سنوبری صاحب نظرانی هستند که در این میزگرد حضور داشتند و صحبتاشون رو خواهید شنید.
بوتیقا، میزگردهای آزاد ادبی.
موضوع این قسمت نقد و بررسی جهان داستانی رمانگاری. حسن سنوبری.
وقتی به رمانگاری فکر میکنم به این نکته فکر میکنم که یه نویسنده برای خلق یه جهان داستانی چی کار باید بکنه. خب فلسفی هم فکر کنیم یه نویسنده میخواد یه جهانی رو خلق کنه، خب یا باید از زندگی خودش بنویسه یا از تخیلش بنویسه یا از زندگی دیگران، که مثلا اون زندگی دیگران هم با یه مطالعه زیادی باید همراه باشه که کار طبیعی در میاد. بیشتر وقتا که یه نویسنده با تخیل صرف میره سراغ خلق یک جهان عموما کار تسن